ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به کرونا مبتلا شدند. مصوبه نامگذاری خیابانی در تهران به نام استاد شجریان برای اجرا ابلاغ شد. اسرائیل مواضع گروه حماس در غزه را بمباران کرد. درود شنوندگان ارجمند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از ابتلای او و همسرش زهرا رهنورد به بیماری کووید 19 گزارش داده است. بر اساس این گزارش تست کرونای زهرا رهنورد و میرحسین موسوی امروز مثبت اعلام شده است. به نوشته سایت کلمه، حال عمومی این زوج که همچنان در بازداشت خانگی به سر میبرند خوب است. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری اسلامی در سال 88 همراه مهدی کروبی که به نتایج آن انتخابات معترض بودند، در بهمن سال 89 بازداشت شدند و از آن هنگام تا کنون بدون هیچ دادرسی قضایی در بازداشت خانگی به سر میبرند. حجت نظری عضو شورای شهر تهران امروز از ابلاغ مصوبه آن شورا برای نامگذاری خیابانی به نام استاد محمد رضا شجریان اطلاع داد. این عضو شورای شهر به خبرگزاری ایسنا گفت این تصمیم به دنبال پیگیری های اعضای شورای شهر و همچنین درخواست ها صورت گرفته و سرانجام شهردار تهران مصوبه پیشین شورای شهر را در مورد نامگذاری خیابانی به نام محمد رضا شجریان ابلاغ کرد. به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، به زودی خیابان فلامک به نام استاد محمد رضا شجریان تغییر نام خواهد یافت. حجت نظری با ابراز تأسف از عدم اجرای مصوبه آن شورا در خصوص نامگذاری خیابانی در زمان حیات محمد رضا شجریان گفت که این تغییر نام باید حدود 2 سال پیش انجام می گرفت. پیشتر شماری از محافظه‌کاران به آن مصوبه به شدت اعتراض کردند و اجرای آن با نامه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران به شهرداری متوقف شد. اعلام بالغ بر 2500 مبتلای دیگر کرونا در آمار رسمی روزانه در ایران که بیشترین میزان رسمی تاکنون محسوب می شود و افزایش و قرار گرفتن آمار رسمی مرگ و میر روزانه بر اثر بیماری کووید 19 در کشور به بالای 450 تن در روز، در حالی است که روز گذشته مسئولان در برابر درخواست‌ها برای تعطیلی و قرنطینه طرحی را جهت اعمال محدودیت‌های شدیدتر اعلام کردند که بناست از روز شنبه بعد اجرا گردد. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا، وضعیت بحرانی کرونا در کشور را به رادیو فردا چنین تشریح می‌کند:
مشکلی که وجود داره، از ابتدا هم وجود داشته و همچنان داره ایران رنج میبره، مشکل یک مدیریت منسجم و اقدامات قاطع هست. خب ما اگر برگردیم به تمام این مراحلی که تا الان طی شده و وضعیت رو به اینجا رسوندن که اینقدر بحرانی و حزن‌انگیز هست، همه ناشی از همین عدم انسجام در برنامه‌ریزی بوده. ما به کلام یا عنوان اقداماتی که الان داره انجام میشه نباید توجه بکنیم، باید به نفس عمل توجه بکنیم. اقدامات شدیدی که الان ازش اسم میبرن متاسفانه حتی کمترین در واقع مراقبت از بیماری و راه‌های جلوگیری و کنترل پیشگیری هم نیست. در همه جای دنیا، در بریتانیا ما دیدیم موج سوم داشت شروع می شد، اما با یک قرنطینه بسیار محکم تونستن عدد آر که عدد پیشگیری و در واقع شیوع بیماری هست رو به 1 برسونن در مدت حدود 3 هفته قرنطینه شدید. خب این باید انجام بشه. وقتی که قرنطینه انجام نمیشه، اقدامات شدیدشون تنها منجر به ازدحام بیشتر مردم در مترو، در مراکز مراکز خرید در ساعات کم هست، همه اینها وضع را از این بدتر میکنه و من الان دورنمای خوبی متاسفانه نمیبینم، نه تنها من بلکه بقیه کارشناسان و دستاندرکاران این امرم بر اساس آمار علمی و اطلاعات علمی و مشاهداتی که داریم میبینیم، متاسفانه دورنمای روشنی رو ما الان نمیبینیم.
آقای عطاری، این جزئیاتی که دیروز روز شنبه سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در ایران اعلام کرد، یه جزئیاتی رو اعلام کرد در مورد تردد خودروها، ادارات و مراکز غیر ضروری، اینها آیا کافی نیستن؟ آیا فقط قرنطینه و تعطیلیه که فکر میکنین میتونه مؤثر باشه؟
این اقدامات به دنبال قرنطینه مؤثر هستند. ما باید به یک نقطه قابل کنترل برسیم، بعد این اقدامات میتونه در واقع مؤثر باشه. ولی در زمانی که بیماری افسار گسیخته داره همه رو مبتلا میکنه و در واقع آمار ابتلاء روزانه داره به صورت تصاعدی بالا میره، یک جایی ما باید این زنجیره رو قطع بکنیم. قطع این زنجیره تنها با قرنطینه است و هیچ راه دیگه توی این ماها و 10 تا 12 ماه گذشته نشون نداده که بتونه مؤثر باشه.
شما به عنوان یک پزشک و پژوهشگر اجتماعی فکر میکنین که چرا مسئولان قرنطینه رو اجرا نمیکنن؟
مهمترینش این هست که مسائل اقتصادی، اینها تصورشون این هست که نمیتونن پشتیبانی های اقتصادی رو از افرادی که مجبورن مشاغل رو تعطیل بکنن داشته باشن و نگران نارضایتی های بعدش هستن، در صورتی که تمام فعالان اقتصادی هم اعتقاد دارن که اگر پیشگیری از ابتدا انجام میشد، ما این همه بار اقتصادی رو لازم نبود تحمیل بکنیم به جامعه. و از طرفی مسائل اجتماعی هم و نارضایتی اجتماعی هم که اینها نگرانش هستند که ممکنه با قرنطینه به وجود بیاد، در بستر این مسئله که به صورت مزمن داره و پیشرونده داره پیش میره بیشتر خواهد شد. من فکر میکنم دقیقا اینها دارن راه اشتباه رو میرن، حتی بر اساس مقاصد خودشون و پیشبینی های خودشون. به همین دلیل هست که من فکر میکنم باید یک جای این زنجیره با یک قرنطینه محکم گرفته بشه به نقطه صفر یا حداقل به نقطه قابل کنترل برسیم و بعد محدودیت های علمی و کنترل شده در ادامه جلوگیری بکنه از شیوع و اوج دوباره این بیماری.
دکتر کاظم، محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی در آمریکا. ادامه خبرها. ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد به دنبال حمله موشکی از نوار غزه به خاکش، چند موزه گروه حماس در غزه را بمباران کرده است. به گزارش فرانس پرس، ارتش اسرائیل با انتشار توییتی آورده که زیرساخت‌های زیرزمینی حماس و پست‌های نظامی آن گروه در غزه هدف حمله‌اش بوده است. منابع امنیتی در غزه نیز بمباران مناطقی در خان یونس، رفح و بیت هانون را تایید کردند. هنوز گزارشی از تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است. به گفته ارتش اسرائیل، این حمله به تلافی شلیک 2 موشک از غزه به سمت جنوب آن کشور صورت گرفت. رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که موشک‌های شلیک شده از غزه در مناطق خالی از سکنه سقوط کردند. در همین حال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، امروز با اشاره به موشک‌های شلیک شده از غزه هشدار داد که اسرائیل چنین حملاتی را تحمل نخواهد کرد. روسیه از آغاز گشت زنی نیروی صلح‌بانی‌اش در قره‌باغ اطلاع داده است. این در حالی است که عملیات حفاظت صلح در منطقه همچنان مورد اختلاف مسکو و آنکارا است. در ایران تحولات 2 ماه گذشته پیرامون قره‌باغ و توافق صلح ایروان و باکو باعث ارزیابی‌های متضادی شده است. آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه اعلام کرد توافق صلح با آذربایجان و ارمنستان باعث توقف کامل درگیری‌ها در قره‌باغ شده. بنا به بیانیه کرملین، شنبه تماس‌های تلفنی جداگانه ولادیمیر پوتین با الهام علیوف و نیکول پاشینیان، جنبه‌های عملی اجرای توافق صلح مورد بررسی قرار گرفت. این توافق سه‌جانبه بامداد سه‌شنبه به جنگ 44 روزه که 27 سپتامبر 6 مهر ماه آغاز شده بود پایان داد. در جریان این جنگ، آذربایجان 3 منطقه از 7 منطقه که 30 سال پیش تحت تصرف ارمنستان درآمده بود، همراه به بخش‌های از قره‌باغ را بازپس گرفت و ایروان موظف است به مرور 4 منطقه دیگر و یکشنبه به عنوان گام نخست شهرستان کلبجار را به آذربایجان پس دهد. در این حال واگذاری کلبجار 10 روز به تعویق افتاد. به گزارش رویترز، ساکنان ارمنی قبل از خروج از این منطقه خانه های خود را آتش می زنند. وضعیت قره‌باغ که پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرده بود اما از دید جامعه جهانی جزء از خاک آذربایجان است مشخص نشده و فعلا این منطقه همراه با دلانی که آن را به ارمنستان متصل می‌کند تحت نظارت نیروهای حافظ صلح خواهد بود. روسیه اصرار دارد صرفا نظامیان این کشور نیروهای صلح‌بان در قره‌باغ هستند. یکشنبه پلیس نظامی این کشور گشت‌زنی در منطقه را آغاز کرد، اما ترکیه میگوید نظامیان این کشور همراه با نیروهای روسیه در عملیات صلح‌بانی مشارکت خواهند داشت. جمعه و شنبه طی دیدار هیئت نظامی روسیه از آنکارا، رئیس‌جمهورها درباره ایجاد مرکز نظارت بر آتش بس برگزار شد و قرار است ادامه یابد. شنبه روزنامه کیهان طی تحلیل با اشاره به تأثیر ترتیبات جدید امنیتی و تغییرات ژئوپلیتیک بر امنیت و منافع ایران، خواستار مشارکت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در پاسداری مناطق هم‌مرز و ادامه مذاکرات با روسیه، آذربایجان و ارمنستان برای رفع نگرانی‌های امنیتی اقتصادی ایران شد. روز قبل خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در یادداشت از رفتار روسیه و ترکیه به شدت انتقاد کرد و تسلط آذربایجان بر نوار مرزی قره‌باغ را تحول شوم برای ایران خواند. اما عباس عراقچی که پیشتر به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور ایران در امور قره‌باغ طرح تهران را به همسایگانش ارائه کرده بود، شنبه نگرانی‌ها نسبت به پیامدهای منفی توافق اخیر قره‌باغ برای ایران را بی اساس خواند. الکس تاریکوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است این توافق برنده ندارد.
این توافق راه حل موقت است. بررسی مسائل اصلی به آینده موکول شده و برای هر طرف و بازیکن این بحران نکات مثبت و منفی وجود دارد. روسیه حضور نظامی خود را در منطقه تقویت کرده، اما برای همپیمانانش ثابت شده که نباید به حمایت نظامی روسیه امید داشته باشند و به سلاح روسیه اکتفا کنند. ترکیه به عنوان بازیکن اصلی وارد قفقاز جنوبی شد، اما موقعیتش محکم نیست. مناطق مرزی ایران از گلوله باران امنند، اما با گسترش نفوذ نظامی روسیه و ترکیه، نگرانی‌های امنیتی برای این کشور بسیار جدی است و برای دو طرف درگیر نیز وضعیت سیاه و سفید نیست. آذربایجان نتوانست به قره‌باغ دست یابد. ارمنستان بازنده است، اما دست کم بخش‌هایی از قره‌باغ را حفظ کرد. اما اگر طرفین نتوانند در مذاکره به راه حل پایدار دست یابند، مطمئناً دوباره به اسلحه متوسل خواهند شد.
توافق صلح قره‌باغ اعتراض‌های گسترده در ایروان را به دنبال داشته و احزاب مخالف نخست وزیر ارمنستان را به خیانت متهم کردند. شنبه سازمان امنیت ملی ارمنستان اعلام کرد طرح ترور نیکول پاشنیان کشف و خونسار شد. پاشنیان پیشتر گفته بود که آگاه است با امضای توافق صلح با آذربایجان زندگی خود را به خطر انداخته، اما به گفته وی جان هزاران سرباز اهمیت بیشتری دارد. ارمنستان اعلام کرد بیش از 2000 نفر در درگیری‌های اخیر کشته شدند. در حالی که آذربایجان تکنون تلفات خود را اعلام نکرده، رئیس جمهور روسیه جمعه گفت طی این جنگ بیش از 4000 نفر کشته، 8000 تن زخمی و 10000 نفر آواره شدند. آنه رئیسکه، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و آخرین خبر این که مصطفی رضا حسینی قطب‌آبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسی کمیسیون صنایع و معادن، امروز از قصدش برای تحسن و اعتصاب غذا در دفتر کارش به منظور حمایت از محتاجان به نان شب و گرفتاران و در اعتراض به عدم صداقت برخی مسئولان اطلاع داد. وی بدون ارائه جزئیات درباره زمان آغاز و پایان تحسن و اعتصاب غذای خود، مواردی چون رباخاری بانک ها، سوء مدیریت، تحریم و مشکلات ناشی از شیوع کرونا را عوامل فشار به اقتصاد ایران و به تنگنا کشیده شدن معیشت خانوارهای ایرانی برشمرده است. اخبار و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت.